یکی از وزنه‌برداران پر امید ما به حال کیانوش رستمی هست با توجه به موفقیت‌های زیادی که کسب کرده بود، اما الان 3-4 سالیه که دقیقاً تو سراشیبی افتاده و به حال در جریان هم حتما هستید به اون مشکلاتی که الان ایشون با آقای مرادی داره، با مربیان تیم ملی داره. در مقطعی که شما رئیس فدراسیون هم بودین با آقای کوروش باقری و با خود شما هم به حال دچار اختلاف نظرهایی شد، راهکار رو شما تو چی میبینید و فکر میکنید چرا کیانوش به این مسیر افتاد؟
خب ببینید، با 6-7 سال پیش که کیانوش با فدراسیون آقای مرادی یا با مربی های تیم ملی مشکل پیدا کرد، باید جمع میشد، مدیریت خوبی میشد، به قول من میآوردن تو گروه، تو تیم میآوردن، صحبت های میشد باهاش که بتونه بیاد تو کنار تیم با بچه ها، با مربی تیم بیاد کار کنه و برای کشورمون افتخار کسب کنه. حالا به نظر من تو این لحظه که بهش بگیم کیانوش رو اذیت کنیم، به قول من چون کیانوش حالا ثابت کرده، تنهایی هم مدال طلای المپیک هم کسب کرده کیانوش و فکر کنم دیگه خب 10 ماه مونده برای المپیک توکیو، دیگه کیانوش باید خودش یه درایت بکنه که چون واقعا حیف مدال المپیک رو از دست بده که بتونه بیاد تو المپیک 2020 مدالش رو تکرار کنه.
شما امید دارین به موفقیتی کیانوش با این روندی که تو این چند سال اخیر داشته؟
ببینید روند خب تنهایی تمرین کردن واقعا سخته، برای خود من حسین رضایی شاید ورزشکار بودم تنهایی تمرین کردن سخته، ولی خب کیانوش تنهایی تو المپیک تمرین کرد، اومد تو المپیک طلا گرفت، حالا دیگه خودش میگه من تنهایی تمرین کردن راحت‌ترم و خودش که مسابقه کردن میگه رکورد 190 تو یه ضرب زدم، دو ضرب 230 زدم که 180 هم شروع کرد، معلوم بود خب آماده بوده. حالا میگم خودش باید یه درایتی بکنه که بتونه واقعا مدال المپیک حیف از دست بدن که بیاد تو المپیک 2020 بتونه که مدال کسب کنه.
انشالله که اینطور باشه.
ولی آیا رضازاده قبول دارید که هر کسی که بخواد ساز جدایی از تیم رو کوک بکنه، هر ورزشکاری که به خاطر حالا یک مدال المپیک بخواد بگه که من جدا تمرین میکنم، با برادرم راحت هستم، در شهر خودم میخوام تمرین بکنم، بعد در مسابقات جداگانه بیام در کنار تیم باشم و حتی مربی تیم در تعیین وزنه ها دخالت نکنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه. یعنی نشان دهنده این هست که در تیم انشقاق به وجود میاد و سایر وزنه‌بردارا ممکن تحت تاثیر قرار بگیرن. و در همین مسابقات دیدیم که خود کیانوش رستمی هم ناکام بود، مثل رقابت قبلی که شرکت کرده بود باز المپیک.
خب واقعا خیلی تنهایی تمرین کردن مشکله و چون اسم تیم ملی روشه و برای کشورمون، برای نام ایران داریم هممون تلاش میکنیم و به نظر من خیلی خوبه که اینو مسئولین فدراسیون وزنه‌برداری باید بیان پاسخگو باشن. بیان پاسخگو باشن که یکی دو سال اینجوری شده، هم در بازی‌های آسیایی هم در این مسابقات جهانی قبلی که این اتفاق افتاده. امیدوارم مسئولین فدراسیون وزنه‌برداری بیان پاسخگو باشن ان شاءالله.
بله، از شما دعوت به همکاری نشد آقای رضا در این مدت؟
نه خیر، متأسفانه نه از بنده نه از بچه‌ای.
و اگر دعوت بشه قبول می‌کنید یا نه؟
ما خب برای کمک به وزنه‌برداری کشورمون، برای جوانای عزیز که جوانای خیلی خوبی داریم، میام به قول معروف
از دل
کمک
میکنم. بله، خیلی ممنون از شما،
سلامت باشید.
تشکر از آقای حسین رضازاده، قهرمان فراموش نشدنی وزنه‌برداری ایران. با برنامه میزبان همراه شما شنوندگان محترم هستیم و رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان رو بررسی می‌کنیم. آیه وظیفه، بریم به سراغ دسته 102 کیلوگرم. رضا دهدار کاری کرد کارستان در این مسابقات و مدال طلای حرکت دوزه و نشان برنز مجموعه از آن خودش کرد. اگه خاطرتون باشه ما در برنامه ورزش ایران هم چند دقیقه پیرامون رضا دهدار ورزشکار خوزستانی با شما صحبت کردیم. البته در همین دسته ما رضا بیرالوند رو هم داشتیم که به علت آسیب دیدگی در حد و اندازه خودش ظاهر نشد.
بله دقیقاً، رضا دهدار از اون وزنه‌برداری بود که به هر حال در آخرین لحظات به ترکیب تیم ملی اضافه شد و در واقع تردیدهایی در بین کادر فنی وجود داشت که اصلا رضا دهتار رو به مسابقات اعزام بکنند یا نه، ولی خوشبختانه این اتفاق افتاد و آقای دهتار هم بهترین مدال تیممون رو در این مسابقات به دست آورد. اما یک نکته رو باید در واقع بهش توجه داشته باشیم، اونم اینه که این مدال هم در یک دسته غیر المپیکی به دست اومده و یعنی ما نباید پشت این مدال طلا در واقع پنهان بشیم، اگرچه کار رضا دهتار برای خودش بسیار ارزشمند و قابل احترام هست و قطعا براش خیلی مهمه، قهرمان جهان شده و این به این آسانی ها در وزنه برداری به دست نمیاد، علی فدراسیون وزنه برداری و کادر فنی تیم ملی باید به این فکر بکنن که ما در دسته غیر المپیکی تونستیم به مدال طلا برسیم و در اوزان المپیکیمون دوچار مشکل هستیم به طور جدی. حالا نمیدونم، میخوان برنامه‌ریزی جدید داشته باشن برای دهتار و امیدوارم که بتونن حفظش بکنن، چون این هم از اون نسل از وزنه‌برداری نیست که بسیار جوان هست و در آینده میتونه درخشانتر از این ظاهر بشه. ما شاید بزرگترین مشکلمون الان در وزنه‌برداری این باشه که استراتژیمون یه مقداری از سوی فدراسیون نامشخص هست و دقیقا مشخص نیست که ما به کجا میخواییم برسیم و چطور میخواییم حرکت بکنیم. این تغییر نسل توی این مقطع شاید یه مقداری شالا اجباری شد، چون بهاد سهراب مرادی مصدوم شد، این اتفاقات برای کیانوش رخ داد اینا، اما برای بعد از المپیک باید یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهتر داشته باشیم و کار پشتوانه سازی رو صحیح‌تر و اصولی‌تر انجام بدیم و در واقع بتونیم که با یه هماهنگی که بین کادر فنی بزرگسالان و نوجوانان و جوانان به وجود میاد با برنامه حرکت بکنیم که بتونیم جایگزین های رو داشته باشیم و بتونیم نسل رو هی مدام بتونیم زودتر تغییر بدیم و در واقع به تک ستاره هامون در واقع دل نبندیم.
بریم سراغ رقابت های دسته 109 کیلوگرم. علی هاشمی نماینده کشورمون بود در این مسابقات که در حرکت یک ضرب نهم شد، در حرکت دو ضرب 13 و در مجموع در مکان 7 ایستاد. ولی نکته خیلی جالب توجه در رقابت‌های این دسته این بود که حد نصاب جهان 3 متوالی توسط هر 3 وزنه‌بردار برتر از کشورهای چین، بلاروس و در نهایت مارتیروسیان از کشور ارمنستان شکسته شد. بفهمید که این رقابت‌ها چگونه انجام شد.
من فکر می‌کنم که این نشان دهنده سطح بالای مسابقات توی این دسته هست و علی هاشمی قهرمان جهان هست و مدال طلای جهان رو به دست آورده در سال گذشته و الان دیگه وزنه‌برداری کم تجربه‌ای به حساب نمیاد و اما با این حال ببینید توی این دسته رقابت چقدر نزدیک به هم و چقدر فشرده بود که علی هاشمی در نهایت 9 شد در مسابقات. ولی رقابتی هم که در بین اون 3 سکونشین در واقع آقای مارتیروسیان که تونست مدال طلا رو به دست بیاره و در واقع در نهایت رکورد هم به نام اون ثبت شد، به نفس سومین نفری بود که رکورد دنیا رو شکست، نشان دهنده سطح بالای مسابقات. من فکر می‌کنم که این وزنه‌بردار ارمنستانی مدال طلای المپیک رو هم از همین الان میتونه به نام خودش بزنه و به این سادگی ها به اون نمیشه نزدیک شد. یکی از مشکلات ما در واقع در وزنه‌برداری همین هست که ما تو دسته المپیک 109 کیلوگرم هم وزنه‌بردار مطمئن و قابل اطمینانی رو نداریم و امیدواریم، حالا ما در واقع به این در واقع امید داریم که بتونه سهراب مرادی با یک معجزه‌ای در واقع بیاد و به المپیک برسه و شاید ما بتونیم یک مدال طلا رو از در واقع در دسته 96 کیلوگرم توسط سهراب به دست بیاریم، وگرنه ما کارمون سخت خواهد بود. علی هاشمی نشون داد در مسابقات جهانی که در المپیک هم نمیتونه وزنه‌بردار قابل اطمینانی باشه.
بله، فاصله بگیریم، از اتاق فرمان همراه شما هستی، برنامه میزبان از رادیو ایران میشنوید. همراه برنامه میزبان هستید. در این بخش از برنامه با آقای مهدی پانزوان از قهرمانان سابق رشته وزنه‌برداری گفتگو می‌کنیم پیرامون رقابت‌های قهرمانی جهان. آقای پانزوان سلام و وقت بخیر.
سلام عرض
می‌کنم خدمت شما و قهرمانان عزیز، در خدمتتون هستم. بله. آقای محسن وظیفه‌ام داخل استودیو ما رو همراهی می‌کنه. در خصوص عملکرد تیم وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان بفرمایید و رتبه 4 که با فاصله بسیار اندک نسبت به سایر رقبا ما به دست آوردیم.
خب بچه های تیم فکر بکنم که جوان بودن و این نتیجه هم که گرفتن در خور تیم ملی و زمانده ما نبوده، چون که ما توی وزن کنش رستمی و تو دسته فوق سنگین اوتی دادیم، ولی خب بچه ها میتونستن وزن خودش رو بزنن، حداقل یه خود مدیریت شدن. من فکر میکنم که تیم ایران حداقل میتونست دومی یا اولی تیمی رو به دست بیاره. حالا باز من فکر میکنم که تیم جوان بود، یه خورده بچه همون تجربیاتشون کم بوده، مربیانمون هم واقعا خوب کار کردن، یه خورده هماهنگی به این مربی ها و ورزشکارا بیشتر میشد، فکر میکنم که نتیجه بهتری رو کسب میکردن. انشالله در مسابقات آتی بتونن بهتر کار کنن.
آقای پانزاوا، منم خدمت شما سلام عرض میکنم. میخواستم بدونم که با توجه به این نتایج که در جهانی پاتایا به دست اومد، فکر میکنید در المپیک ما چه خواهیم کرد؟ با توجه به اینکه به حال ما دو تا ستاره داشتیم، یکی کیانوش رستمی و یکی سهراب مرادی که یکیشون مصدوم شد و یکی کیانوش که ظاهرا شرایط خوبی رو نداره، فکر میکنید ما بتونیم در المپیک به مدال طلا برسیم؟
ببینید من فکر میکنم که یه خورده حالا بحث مدیریت پیش میاد که بین ورزشکار و خود فدراسیون هستش. ما آقای کیانوش رستمی رو در مسابقات پاتایا از دست دادیم مدالش رو، چون که من در جریان رکوردهای آقای کیانوش رستمی بودم که چه وزنهایی تو در تمرینات اومده. من فکر میکنم که یه خورده کمکاری شده، حالا چه از طرف ورزشکار چه از طرف فدراسیون. من فکر کنم متولی ورزش وزنه که همون فدراسیون هستش، فکر میکنم که با برنامه‌ریزی بهتر، حالا با اون میتینگ هایی که خودشون میذارن توی فدراسیون، حالا بحث مربی برای ورزشکار، من فکر کنم یه مقدار اگر با ورزشکار بهتر تعامل داشته باشن، فکر کنم این مشکلات حل میشه. ما از آقای کیانوش رستمی در مسابقات المپیک میتونیم استفاده بکنیم. ایشون هنوز تمام نشده، مسابقات جهانی هستش، تو 6 تا حرکت در 6 دقیقه. حالا یه خورده من باز میگم که خود متولی ورزش وزن محلی که همون فدراسیون هستش، من فکر میکنم که فدراسیون کم کاری کرده، ولی چرا ما نباید مقصر بگیریم؟ چون خود ورزش کاری نیست اصلا.
بله، ولی الان یه سوالی وجود داره، این تعامل مثلا باید چه شکلی باشه و تا کجا باید تعامل وجود داشته باشه؟ الان کیانوش رستمی خب الان فکر کنم 4-5 سال در اردو تیم ملی حاضر نمیشه، میگه من تنهایی میخوام تمرین کنم، تو خونمون رکورد میزنم، بعد به رکورد گیری نمیاد، دعوتش میکنن حاضر نمیشه در رکورد گیری تیم ملی در واقع حضور داشته باشه، با این حال به مسابقات هم اعزامش میکنن، هم بازی آسیایی این شکلی رفت، هم برای مسابقات قهرمانی جهان.
برای زمانی که آقای کیانوش رستمی، من خودم با آقای توکلی مربی تیم ملی کمک آقای توکلی بودم، خیلی بودیم، از همون زمانی که ما مربی شدیم خدا تو هم مسابقات جهانی اومد مدال گرفت. بعد اون یه مقدار من فکر میکنم که از کوه صداقت جهانی و مدال عقب موند آقای کیانوش، ولی خب اونجا من با کیانوش صحبت کردم، گفت که من از رئیس فدراسیون آقای مرادی نامه دارم شدم مربی خودم باشم و خودم بتونم میادین بین‌المللی شرکت کنم و نمیدونم خودم مربیامو انتخاب کنم. اینا هم برمیگرده به فدراسیون. اگر اینجا ما فدراسیون همچین کاری رو نمی‌کرد، من فکر می‌کنم که به اینجا نمی‌رسیدیم که ورزشکار بگه که آقا من مربی خودم باشم یا مربی خودم انتخاب کنم. اینا دامن زدن به، حالا نمی‌خوام بحث اینو پیش بکشم که بگیم که ورزشکار سالاری شده، کیانوش رستمی ورزشکار بزرگی هستش، ما باید حمایتش بکنیم، باید حفظش بکنیم. یه اشتباه، من خودم ورزشکار بودم و این دوران رو گذروندم. من زمانی که ورزشکار بودم میخوام اینجور صحبت میکنم که دو متر جلوتر از چشم خودم رو نمیدیدم، چون داشتم تمرین هم میکردم، یعنی فضای اطراف خودم رو کمتر حس میکردم. حالا یک مربی اگر دور اون ورزشکار باشه، من فکر می‌کنم که بتونه جمعش بکنه، جمع جورش بکنه در مسابقات آتی، حالا المپیک یا مسابقات بعدیش، بتونه نتیجه بهتری بگیره، چون رکوردش هم واقعا خوبه و توی این مسابقات واقعا حدش بود که حداقل مدال دوم یا سوم رو بگیره. حالا اول رو من بحث ندارم، ولی مدال طلا رو رقابت به دست میاد. ولی خب دور از دسترسش نبود مدال گرفتن. این قرآن زود میگذره و حسرتش برای همون ورزشکار میمونه. من فکر میکنم که فدراسیون باید مدیریت بهتری داشته باشه.
خیلی ممنون از شما آقای پانزمان که این گفتگو شرکت کردید. تشکر. آقای وظیفه، چون اوزانی که بچه ها حاضر بودن و مدال کسب کردن رو بررسی میکردیم، اجازه بدید به دسته آخر هم اشاره بکنیم که دسته فوق سنگین بود. آقای رضازاده توضیح داد درباره ورزشکار که از کشور گرجستان تالخادزه حد نصاب جهان رو جابجا کرد، ولی خب ما همیشه عادت داشتیم که در این دسته چهره‌های مطرحی رو دیده بودیم از کشورمون. خود آقای رضازاده، بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی، سعید علی حسینی، و واقعا در این دوره علاقه‌مندان وزنه‌برداری دیدند که ما انگار در فوق سنگین با یک خلأ مواجه شدیم.
بله، ما به یک باره همه اینا رو از دست دادیم به فاصله خیلی کم. یعنی سجاد انوشیروانی با بهداد سلیمی وزنه می‌زد، اول سجاد کنار رفت، چند سال بعد بهداد رفت، بلافاصله سعید علی حسینی دچار مشکل شد و الان خارج از اردو هست. این نشون میده که ما تو پشتوانه سازیمون یک مقداری ضعیف عمل کردیم و در همون موقعی که به حال سجاد انوشیروانی تصمیم گرفته بود برای اینکه کنار بره، بلافاصله ما باید تلاش میکردیم یک وزمدار فوق سنگین رو در واقع تربیت بکنیم و به جایشون اضافه بکنیم به تیم که در کنار بهداد و بعد هم در کنار سعید علی حسینی پخته بشه و آماده مسابقات بشه. اما متاسفانه زمان رو از دست دادیم ما و حالا باید بشینیم منتظر بمونیم تا علی داوودی که اتفاقا وزمداره بسیار خوبی هم هست و من فکر میکنم که شاید اگر در این مسابقات هم یک مقداری بهتر مدیریت میشد، شاید در انتخاب وزنه اگر یک مقداری دقت میشد، من فکر میکنم همین جا هم علی داوودی میتونست مدال برنز به دست بیاره. حالا باید منتظر بمونیم تا ببینیم که علی داوودی چه خواهد کرد، اما زمان بر هست. یعنی به این
زمان به ضرر ماست در واقع.
بله بله، ما باید با این ناکامی فعلا کنار بیاییم. موجودیتمون در واقع همین هست و دست کسی هم الان کاری در واقع بر نمیاد و به همین شکل باید بریم و بتونیم از همین اندک موجودی هامون در واقع به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم. من فکر می‌کنم یه 2-3 سال دیگه به حال یه سری از وزنه‌بردارامون به اوج پختگی کامل برسن. علی داوودی، ایوب موسوی و علی میری، اینها بسیار آینده دار هستن. حافظ قشقایی، اینا میتونن در واقع نسل جدیدی از وزنه‌برداری رو تشکیل بدن، اما این زمان برخواهد بود.
خیلی ممنون از شما وظیفه که در برنامه امروز حاضر شدید. از توجه شما شنوندگان عزیز هم به برنامه میزبان تشکر میکنیم. انشاءالله که وزنه‌برداری ما با حداقل ورزشکار در بازی‌های المپیک آینده، چون فقط 2 سهمیه ما داریم برای شرکت در بازی‌های المپیک 2020 توکیو، بتونن که عملکرد خوبی داشته باشه و دل مردم عزیز کشورمون رو شاد بکنه. ایامتون به کام، ورزشکار و تندرست باشید و خدا نگهدار.
شنونده رادیو ایران هستید. این روزها حال و هوای سرزمینمون حال و هوای حسینی هستش و خیلی ها اقدام میکنن برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی و چقدر خوبه که این سفرها به صورت دست جمعی باشه و سفر انفرادی خودداری کنیم و حتما نسبت به دریافت مهر خروج از ایران و مهر ورود به کشور عراق اقدام کنیم و هرگز بدون دریافت مهر ورود و بدون گذرنامه وارد سرزمین عراق نشیم، چون مطابق قوانین کشور عراق هر نوع ورود غیرقانونی محسوب شده و مجازات زندان و جریمه داره. امیدوارم با رعایت موارد قانونی سفری خاطر انگیز رو برای خودمون رقم بزنیم. اما به آگاهی شما شنوندگان میرسانم فرکانس 558 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز یزد ایستگاه فهرج از ساعت 8 صبح روز 16 مهر ماه تا ساعت 8 صبح روز 26 مهر ماه قطع می شود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 10 روزه به دلیل تغییر فرکانس و طراحی جدید انجام می گیرد. شنوندگان در استان یزد می توانند در این مدت روی فرکانس 90 مگاهرتز رادیو ایران رو بشنوند. زندگی مسیری طولانی داره که با تدبیر و درایت و الگو پذیری میشه این مسیر رو به شایستگی به سرانجام رسوند.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند. می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند. باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
به نام خدایی که خیلی دوست داشتنی. سلام. آب دریا بخار میشه و بخار ابر میشه و ابر بارون و بارون دوباره میره توی دریا. تمام ذرات در کائنات مسئولند و کاری رو که بهشون محول شده به درستی انجام میدن، به جز ما. کاش بدونیم که کارهای ما بازخوردی بزرگ توی عالم داره، درست مثل همین چرخه آب که عرض کردن.
درسته که چشمها و نگاهها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می شود. معمولا اینجوره. لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است اهمیت بیشتری از اونها دارد.
لازم نیست همیشه به انتظار کاری جدید و خارق العاده باشیم. شاید گاهی وقتا فقط با تفکیک زباله هامون بتونیم یه مهندس باشیم توی این زندگی، و این یه کار بزرگیه که میشه طلایی کرد هر زباله رو. فقط یکم همت میخواد.
بزرگان ما فرمودند 4 حق بر هر انسانی هست. یکی حق الله، این که خدای تبارک و تعالی به گردن ما حق داره نماز بخوانیم، انجام واجباتمون رو در رابطه با خدای تبارک و تعالی داشته باشیم و در حق خدا کوتاهی نکنیم. دومش حق النفسه، خود انسان حق نداره به خودش آسیب بزنه، طبعا باید مواظبت بکنه بر سلامتی خودش، بر حفظ نفس خودش. سومینش حق الناسه و چهارمینش حق الطبیعه، یعنی طبیعت هم به گردن ما حق داره. ما نمیتونیم طبیعت رو آلوده کنیم، نمیتونیم شاخه درختان رو بشکنیم، نمیتونیم حیوانات رو همجور به میل دل خودمون بدون اینکه اذیت آزاری برای ما داشته باشن نابودشون بکنیم. حق الطبیعه هم از حقوقی هست که بر گردن ماست. باید شهرمون رو، محیط زیستمون رو سالم نگه داریم، تمیز نگه داریم. نظافت شهرمون، نظافت محیط زیستمون یکی از حقوقیه که بر گردن ماست.
به طور متوسط شبانه 2500 تن زباله خوش در تهران جمع‌آوری میشه که قابل بازیافته، و این میزان پسماند به شدت ارزشمند تلقی میشه، چرا که بازیافت زباله های خشک برای تولید کاغذ 74% از آلودگی هوا و 35% از آلودگی آب رو کاهش میده و 75% انرژی کمتری نسبت به تولید کاغذ از فیبر اولیه مصرف میکنه. مثلا به ازای بازیافت یک تن روزنامه با روش بازیافت 4100 کیلووات ساعت انرژی الکتریکی رو میشه ذخیره کرد که این مقدار برای روشن نگه داشتن یک تلویزیون به مدت 31 ساعت کافیه.
واقعا اگر ما به مسئله آب، خاک، هوا و اون چیزهایی که منتهی می شود به این چیزها، مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگل‌ها، مثل وضع شهرسازی اگر نبردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد. پیوست محیط زیستی برای همه برنامه‌های سازندگی، همه برنامه‌های سازندگی از شهری و صحرایی و عرض کنم که صنعتی و بقیه طرح‌ها حتما یک پیوند محیط زیستی باید داشته باشه. جاده می‌خواید بکشید، مشخص باشه که تأثیرش در محیط زیست چیست. کارخانه میخواد نصب بشود، باید معلوم باشه که تأثیرش در محیط زیست چیست. بعضی از مسائل تجاری، بعضی از نقل و انتقالها و کارهای بازرگانی، اینا بایستی پیوست محیط زیست داشته باشه.
نقل میکنن وقتی که شهید سرفراز ما شهید مهدی باکری شهردار شده بود تو منطقه آذربایجان، دیدنش که تازانو رفته داخل این آبهای لجن جو، جوری که بسته شده بود، جوری که بند اومده بود، داره با دستهای خودش و با انواع مختلف وسایلی که در اختیار داره داره باز میکنه. همه مردم تعجب کرده بودن این همون شهرداره؟ شهردار اومده برای باز کردن جوی آبی که بند اومده؟ جاهای دیگه هم همواره میدیدن که او خدمتگزار مردم هست، حتی میمد کمک رفتگران شهر میکرد و بسیاری از رزمنده های شهید ما خاطراتی که ازشون نقل شده، خاصتا در اون بعد تواضعشون، در اون بعدی که میمدن خدمتکاری برای مردم میکردند، به نظافت محیطی که محل زندگیشون بود میپرداختند.
یادمون باشه که سوای فرهنگ و شخصیتمون به این نکته هم فکر کنیم که هر زباله‌ای که من و شما به زمین میندازیم قامت مردی رو خم میکنه و این رسم مسلمونی نیست. خداحافظ.
از رادیو ایران همراه میشیم با گزارشگر رادیو ایران آقای علی رشیدی و گزارشی از مجلس شورای اسلامی میشنویم.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. همونجور که منتظر هستید، امروز صحن مجلس از صبح تا هلوش ساعت 11 به صورت غیرعلنی برگزار شد. 6 نفر از دولت در صحن حضور داشتن و در خصوص بیارانه های پنهان و آشکاری که وجود داره صحبت هایی در صحن شد. در خدمت جناب آقای دکتر تابش هستیم، نماینده محترم مردم خونگرم اردکان. خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تشکر از رادیو که انعکاس‌دهنده نظرات مردم و نمایندگان محترم هست.
آقای دکتر، امروز 6 نفر از کابینه حضور داشتند و در خصوص یارانه ها صحبت هایی شد در پشت درهای بسته. برای ما در خصوص موضوعاتی که قابل طرح هست توضیحاتی رو میفرمایید؟
دو سه تا موضوع مهم مطرح شد. یکی شرایط جنگ اقتصادی کشور، لزوم تقویت بنیه معیشتی مردم، محدودیت تامین منابع ارزی و به تبع اون ریالی، هدفمند نبودن توزیع یارانه های پنهان که به تعبیری 980 هزار میلیارد تومان یا بالاتر از این و اتخاذ تصمیمات سنجیده متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و تضعیف بنیه اقتصادی و معیشتی مردم. این مسائل و مباحثی بود که مطرح شد. دولت مردان نقطه نظرتشون رو دادم. مجلس خودش نایب رئیس مجلس یه گزارشی رو جمع‌بندی کرده بود ارائه داد اول، بعد نقطه نظرات معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه رو استماع کردیم، باز نمایندگان نقطه نظرشون دادم و مرکز پژوهش‌ها. این مطالب و مباحثی بود که مطرح شد و مقدارش هم شاید جنبه محرمانه داشته باشه. اون چه رو که صلاح بدونم فراتر از این باید سخنگوی خود هیئت رئیسه اعلام بکنه. فکر می‌کنید که نتایج